که یه بچه هم مثلا تصادفاً به کیبورد دستش برخورد بکنه این تصاویر میاد. چرا؟ این معنی داره دیگه، چون ذهن فکر بچه رو به چالش میکشونه، از اون ارزش‌های واقعی، از اون جایی که باید این فکر این ذهن مدیریت بشه، هزینه بشه، جلوگیری میکنه. ولی شما یه مقاله علمی ISI درسته بخواید، یه یافته ای رو توی یه مقاله علمی در زمینه شیمی مدیسن و و و بخواد حساب ببینید چقدر باید پیچیدگی داره، چقدر فیلتر داره.
بله.
خود این معنی داره. اینا یک سری،
یعنی در واقع یکی از آیتم های ساختار ایدئولوژیکی که رسانه های نوین دارن همین آسانی دسترسی تصاویر، یعنی مطالب چیپ و بدون مایه است، بی مقداره، که ساختار ذهنی و اندیشه مخاطب رو به اون درگیر بکنن تا اینکه درگیر مسائل علمی و مسائل جدی نباشه. یعنی این خیلی نکته ضعیفی که اشاره کردین.
بس الان همینه دیگه، وقتی که ما میگیم از اصول نباید فاصله بگیریم، از ارزش‌های انقلابی اسلامی نباید فاصله بگیر، همینجا خودشو نشون میده. تازه ژاپن که الان حالا مثلا یک کشور مقتدر تو حوزه آموزش و اقتصاد این حرف داره برای گفتن، تازه به این نتیجه رسیده که اگر در کلاس‌های آموزشی خصوصا کلاس‌های نخبگان خانوما از آقایان سوا بشن. ببینید داره این اتفاق میفته عملا دیگه. این معنی داره یعنی چی؟ یعنی اون آدم تو اون وقتی که سر کلاسه مطلقاً ذهنش فکرش باید معطوف به اون عرصه علمی باشه. یعنی چه عرض میکنم؟ یعنی هر چیزی جای خودش. پس اینا که قبلا تو آیات روایات متعدد تو احادیث مختلف آمده، پس ما اگر بخوایم مدیریت رسانه بکنیم، بصیرت همسایه بکنیم تو عموم، سواد رسانه خانه را داره محترم بالا ببریم، باز ارجاعشون میدیم به اون ارزش‌های اصیل، دین، دین گرایی. در واقع جنگ رسانه کارکردش همین.
بله.
اگر من بخوام 6 تا از مهمترین شاخصایی رو که فرمودید در واقع عرض بکنم، به این شکل قابل دسته‌بندیه. گردآوری اطلاعات، ببینید روی یه حوزه‌ای متمرکز میشن که بتونن تخریب کنن.
بله.
با جهت‌گیری کامل. هدف گذاری از ابتدا میدونن، همون نگاه چشم اندازی که من بله. گفتم، یعنی میدونن اگر این اطلاعات، این خبره کجا چجوری میشه ازش سوء استفاده کرد در جهت تضعیف نظام، با اون هدف خبر رو تحریف میکنن.
بله.
تقطیع خبر، اما اتفاقی که بعضی از آیات روایت قرآن بارها افتاده.
بله.
اطلاع رسانی، نوع اطلاع رسانی همیشه جهت گیری وجود داره،
سوگیریه همیشه.
بله.
قابل. البته آقای دکتر، یعنی تو رسانه های مختلف فرق میکنه، مثلا یه رسانه ای مثل بی بی سی انقدر این سوگیری مستتره و انقدر مهارت ها تو نگارش خبر قوی هستش که اصلا مخاطب به راحتی نمیتونه این سوگیری رو متوجه شه، ولی در واقع دقیقا به نوعی چینش خبر اتفاق رو به گونه ای روایت میکنن، به قول شما در کتاب اشاره کردین، که در واقع میبرن به اون سمت که ساختار ذهنی مخاطب شکل بگیره.
دقیقاً. یعنی هدف اونه دیگه. یعنی به هدف گذاری اونه که توجهشون رو جلب بده به اون طرف. یعنی ما ببینید ما چی میگیم، از واقعیت رو پرهیز میکنن. جریان انحراف، جریان حالا ناتو و شبیخون فرهنگی که حالا در بخش بعدی کاملترش رو عرض خواهیم کرد، همینه دیگه، معنیش همینه. بنابراین رسانه باید تو اذهان، تو افکار نسل‌های نوپای ما، تو نونهالا با مدل‌های خاص خودش، دختر خانوما به طریقی، کودکان به طریقی، اینا همش مدل داره ها، یعنی آموزش مبتنی بر مدل‌های علمی. البته باز الان بس رو روشن‌تر در بس راهبردها در انتها احتمالاً دقیق‌تر بهش خواهیم پرداخت، حالا چه باید کرد، چه باید بکنن، چه دستایی به چه کیفیتی. و عرض شود که میخوام عرض بکنم که مثلا عملیات سایبری که اخیراً اتفاق افتاد، حالا اون چالشی که بین چین، آمریکا و روسیه وجود داره، دفاع و فرماندهی و کنترل، به اینا باید حساب شده باشه. یعنی اگر ما اون نقطه رو داریم میبینیم، بعد چی میخوایم برسیم؟ بعد حالا اون سناریو داریم میگه، میگه اگر اون اتفاق افتاد بعد اقدام ما چی باید باشه.
تشکر میکنم. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی میشنوید.
بیژنامه مصباح اندیشه ها به مناسبت ارتحال فقیه و حکیم مجاهد علامه محمد تقی مصباح یزدی روانی بازار نشر شد. نگین یاوری از آغاز ترجمه فارسی کتاب خود با عنوان آینده در گذشته ایران، نظام الملک در آینه تاریخ خبر داد. میراث خواجه نظام الملک برای ایران امروز در این کتاب بررسی شده است. کتاب درآمدی بر زندگی و سودهای صاحب ابن عباد نوشته محمد جواد گودینی توسط انتشارات میراث ماندگار منتشر شد. نشر ناسنگ کتاب بیداری انسان نوشته رمضان زین العابدینی را به چاپ رساند. بنابر گفته زین العابدینی در این کتاب بیداری انسان جنبه خودشناسی دارد و به انسان می آموزد که چگونه پیش از آن که دچار اشتباه شود به اندیشه ورزی و پرورش فکر خود بپردازد تا بتواند برای آینده تصمیم گیری کند.
با برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. با حضور آقای دکتر کیقوبادی، نویسنده کتاب مبانی جنگ رسانه‌ای و خانم دکتر سید سارا میرقاسمی به عنوان کارشناس برنامه. از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان ارجمند میتونید نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو در این خصوص در این برنامه از طریق شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 30,010,35 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح نمایید. و همچنین شما مخاطبین ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. خانم دکتر بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، به عنوان سال پایانی برنامه میخواستم با توجه به تجربیات و پژوهش های ارزنده‌ای که شما در حوزه رسانه تا به حال داشتین، توصیه های راهبردی رو بفرماییم برای مواجهه هوشمندانه نظام رسانه‌ای با رسانه های کنونی.
این که ما بیایم تکلیف، توصیه، سیاست گذاری رو برای دستگاه های خاصی قائل بشیم این گونه نیست. هیچ دستگاهی، این یک گفتمان کلیست، یک در واقع نگاه غالبه، هیچ دستگاهی از این بحث مبرا نیست. فضای مجازی خیلی پیچیده است. جنگ رسانه واقعا جنگ، الان ببینید تو حوزه اقتصاد ما از دافرم جنگ اقتصادی چقدر تعیین کننده بود، از ناامنی، از دلار سکه، این تلاطم و در واقع به هم ریختگی اقتصادی تو حوزه رسانه هم در واقع همین اتفاق میفته اگر ما آماده نباشیم. بنابراین دستگاه‌ها، هم از حاکمیتی و حکومتی، نهادها، اقشار، همه وظیفه دارن. چون فرصت نیست من نمیتونم موردی عرض بکنم. مثلا مصداقی چند نمونه عرض میکنم. ببینید، دولت و ملت باید با هم رفیق باشن. دولت، مجلس، قوه قضاییه. دشمن میاد به دنبال این هست که ایجاد اختلاف، تفرقه بندازه. ما باید هوشمند باشیم. در رأس مدیران، در بدنه کارشناسی و در پایین‌ترین سطوح مدارس. الان اینجا آموزش پرورش تکلیفش روشن میشه. به عنوان متولی بحث آموزش پرورش. مساجد، خدا رو اینا رسانن برای مردم مذهبیون که میان مساجد ارتباط دارن. حیات مذهبی، سینما، تئاتر، موزیکی، همه اینها تکلیف دارن. وزارت خارجه ببینید که بقیه کشورهای ما در مواجهه با این جنگ رو چه کار میکنن، چه کار کردن. شناسایی جدیدترین تکنیک ها و در واقع تاکتیک های رسانه‌ای، مثلا پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ای، اینها این بر عهده وزارت علوم دانشگاه هاست. هر شبد باید خانواده ها از تقویت باورهای دینی، تحکیم پیوندهای عاطفی، احیای عزت نفس، مبارزه با روی تجمل گرایی، اینا فقط نمونه هایی از مصادیقی است که خانواده ها باید به در خانواده بهش توجه بکنن. صدا و سیما چی کار باید بکنه؟ مثلا وقتی که صحبت از مذاکره میشه، ما بگیم مثلا بحث موشک بالستیک ما این قدرت ملی ماست، اصلا قابل مذاکره نیست، اصلا برگشته به برجام مثلا صرفا در چارچوب تعهد آینامه خودش معنا پیدا میکنه. موازنه باید مقتدرانه باشه، گزارشامون دقیق، مفصل و کامل باشه.
با تشکر از آقای دکتر کیقوبادی، مؤلف کتاب مبانی جنگ رسانه‌ای، و خانم دکتر میرقاسمی، کارشناس برنامه. علاقه‌مندان جهت تهیه کتاب میتونن از طریق دانشگاه عالی دفاع ملی مراجعه نمایند. شما رو با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران تابوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه این که در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل سوسن و یا تمن آید، از به بهاراش کنون از وطن آید. جان به تن رخش باد توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. بیت و بیرون رفت رشت در آید، مفترد این روزگار قلب در از
خب. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشالله که در هر کجا هستید توجه داشته باشید به صرفه‌جویی در مصرف برق. خدمتون عرض کنم که تمام درز ها و شکاف های در و پنجره های خونه رو خوب بگیریم تا از هدر رفت انرژی جلوگیری بشه. عایق بندی درست منزل باعث میشه هوای سرد در تابستان و گرم در زمستان از شکاف در و پنجره هدر نره. از یک فرد متخصص بخوایم تا عایق بندی خونمون رو با دقت بررسی بکنه، به عایق بندی اتاق زیر شیروانی، زیر زمین، دیوارها، حتی سقف یه خورده بیشتر توجه بکنیم. شاید تمایل داشته باشیم خونه رو با شیوه های جدید عایق بندی بکنیم. برای شکاف در و پنجره هامون میتونیم از نوارهای درزگیر استفاده بکنیم. در زمستون میتونیم از پلاستیک های بزرگ برای پوشاندن پنجره ها استفاده بکنیم تا انرژی کمتری هدر بره. خب، امیدوار هستیم همه شما هموطنان گرامی به این موضوع توجه داشته باشید و تلاش بکنیم که این مشکل رو برطرف بکنیم و از نظر اقتصادی هم کمکی به اقتصاد خانواده بشه. اما اجازه بدید من خدمتتون عرض بکنم که فرصت ها داره رو به پایان میره. در بخش اول دو تا برنامه دیگه داریم که تا ساعت 14 شما شنونده اون خواهید بود. در بخش اول یکی تاریخخانه دربار هست و دیگری گفتگوی اجتماعی هست که رأس ساعت 13:30 تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. تا لحظاتی دیگه به بررسی و تحلیل زوایای پیدا و پنهان اتفاقات قبل از انقلاب در درباره پهلوی، فسادها و تبعیضها رو مورد مداقه قرار میدیم در برنامه تاریخخانه دربار به مدت 14 دقیقه.
عرض می کنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
In Tehran, 200,000 civilians who had died. After the
war, the government had ordered that the capital city of Tehran be evacuated. But the people were not evacuated.
تاریخخانه دربار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض احترام به حضور شما شنوندگان عزیز رادیو انقلاب، ما طی این برنامه‌ها نگاه کوتاهی به تاریخ ایران کردیم تا سال 1339. در سال 1339 در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شخصی به نام جان فیتزجرالد کندی که همسری به نام ژاکلین کندی داشت و این زوج خیلی مورد علاقه و احترام آمریکایی‌ها بودن، بر سر کار آمدند. در آن زمان در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پس از اینکه استالین در اسفند 1331 فوت کرده بود، تحولات عمیقی به وقوع پیوسته و مارشال بولگانین، یکی از همکاران عرشبت که استالین در صدر امور شوروی بهش بودن، صدر هیئت مدیره اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار گرفته بود و همینطور مارشال وروشیلوف که او هم از همکاران و همفکران استالین بود و سال خورده شده بود، در رأس مملکت قرار گرفته بود و شخصی به نام نیکیتا خروشچف که در زمان جنگ سلشکر پلیس سیاسی بود و در اوکراین کشتار وسیع به راه انداخته بود، ایشون به مقام دبیر اولی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی رسیده بود. سیاست این سه نفر به کلی با سیاست استالین متفاوت بود. یعنی اینا آدمایی بودن که با استالین کار کرده بودن، شاهد تصفیه حساب‌ها، اعدام‌ها، ترورها و کشتارهای دوران استالین بودند و چون سال خورده شده بودند، انعطاف و اعتدال بیشتری داشتند. بنابراین سیاست همکاری مسالمت آمیز رو با غرب در پیش گرفتند. ابتدا با مارشال تیتو رئیس جمهوری یوگسلاوی که از جبهه شرق به اصطلاح انعطاف کرده بود و او رو منحرف میگفتند و میگفتن از کمونیسم ارتداد کرده، با او نزدیک شدن، دوست شدن، به سفر یوگسلاوی رفتن، سپس با هندوستان روابط دوستانه‌ای برقرار کردن، حتی به عرض شود که انگلستان هم سفر کردن و در مصر سرمایه گذاری کردن برای سد آسوان. فرصت خوبی برای ایران پیش اومده بود که اینها که نسبت به بهبود روابط با ایران ابراز علاقه می کردن، ایران در دوستی بگشاید، ولی ایران تصمیم گرفت بود به غرب بپیوندد. همی بود که ما وارد پیمان نظامی بیفایده بغداد شدیم در 1334. 34, 35, 36, 37 به 3 سال نکشید، به 4 سال نکشید، کودتایی در عراق به وسیله جنرال عبدالکریم قاسم انجام میشه و این کودتا جنبه دست چپی داشته و جنرال عبدالکریم قاسم و همکارش عبدالسلام عارف که خیلی طرفدار عبدالناصر بود، زمام امور عراق رو به دست میگیرن و عراق کاملا جنبه مخالف ایران رو اتخاذ میکنه. اختلافی بین ما و عراق پیش میاد که شاه واقعا چون وحشت کرده بود از قتل عام پادشاه عراق و فامیل او، امیر عبدالاله که از دوستان شاه بود، در روزهای بعد از 25 مرداد از شاه پذیرایی کرده بودند در بغداد، این به آمریکا نزدیک میشه و به آمریکا میگه پیمان بغداد برای ما کافی نیست، بهتره به جای پیمان بغداد شما بیایید و یک پیمان متقابل، یعنی پیمان نظامی متقابل که آمریکا در هر زمانی که بخواهد ایران باید سرزمین‌های خود رو در اختیار ارتش آمریکا بگذارد و اگر در یک حادثه‌ای خانواده سلطنتی ایران از بین رفت، هر چقدر اگر کسی از خانواده سلطنتی باقی مانده باشد، اینو بهش میگن پیمان 1300 و هر شود که 38 ایران و آمریکا، این در ترکیه امضا میشه به وسیله سرلشکر بازنشسته حسن عرفه، سفیر ایران و سفیر آمریکا در هر شود آنکارا. آمریکایی‌ها نهایت بیمیلی رو به این پیمان دو جانبه داشتن. خیلی هم متنش مفصله که دولت آمریکا میتواند به محض درخواست دولت ایران، دولت واژگون شده ایران مثلا رفته به یک قسمتی پناهنده شده یا شاهزاده‌ای که در ایران مانده، از طریق سفارت ایران در واشنگتن، سفارت ایران در لندن، سفارت ایران در پاریس، سفارت ایران در کلن و سفارت ایران در روم عرض شود که قوای نظامی در ایران پیاده کنه. و این یک کار بسیار بدی بود که ما فقط پس از سقوط رژیم پهلوی فهمیدیم چه کارت بلانش، یعنی کارت سفیدی دولت ایران به ارتش آمریکا داده که شما میتونید ایران رو اشغال کنید. روسا وقتی بغداد سقوط میکنه، حکومت پادشاهی سقوط میکنه، اسنادی رو منتقل میکنن به مسکو از طریق رژیم عبدالکریم قاسم که رابطه خیلی گرمی با عبدالناصر داشت. این رژیم اسنادی رو عبدالسلام عارف که معاون عبدالکریم قاسم بود بعد علی او شورید، میبره به قاهره، از قاهره اینا رو میدن به مسکو که اون موقع متحد دولت جمهوری متحده عربی بود و در این اسناد اومده بود که اگر دولت شوروی زمانی خواست به ایران حمله کنه، چون ایران عضو پیمان بغداده، دولت آمریکا میتونه تمام استانهای شمالی ایران رو بی خطر کنه با پرتاب بمب اتمی که شورویان نتونن خودشونو به زاگرس برسانن. از نظر آمریکا و انگلستان خط زاگرس مهم بود، یعنی قسمت‌های جنوب غربی ایران، مخصوصاً خوزستان به خاطر چاه‌های نفت و همینطور منابع نفتی عراق و خلیج فارس. بنابراین دفاع از ایران، قسمت اعظم ایران، عرض شود که در آذربایجان، در مازندران، در گیلان، در گرگان، در خراسان اهمیتی نداشت. حالا ما نمیدونیم این اصلا جعلی بوده یا واقعی بوده. این پیمان منطقه مرگ ایران در شمال ایران مدت ها در مسکو به نمایش گذارده شد. دولت شوروی میگفت شما میخواید جنوب شوروی رو نابود کنید، قفقاز میخواید با بمب اتمی آمریکا نابود کنید، و دولت ایران میگه من چنین هدفی ندارم، چنین اختیاری ندادم، ولی منابع جاسوسی روسیه میگفتن این واقعیت داره، منابع جاسوسی کاگبه که جانشین انکوده شده بود. خب عرشبت که اتفاقات زیادی میفته و دولت آمریکا در 1339 پس از اینکه سپهبد بختیار، تیمور بختیار، معاون نخست وزیر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور به آمریکا مراجعه میکنه، سفر میکنه برای دیدن پرزیدنت کندی. پرزیدنت کندی مخالف حکومت‌های دیکتاتوری بود. یک کتابی هم در اواخر دوران ریاست جمهوری آیزنهاور منتشر میشه به نام آمریکایی زشت که دو تا نویسنده برجسته آمریکایی در این کتاب می‌نویسن که کمک‌های آمریکا بیشتر به دست دیکتاتورها و خانواده‌های فاسد عرشبت که فرمان روا میرسه، توده‌های مردم از آن بی‌خبرند. نمونه‌ام ویتنامو ذکر می‌کنن که حکومت عرشبت باودای پادشاه آنام، یعنی ویتنام، اینا کشوری به نام آنام بوده بعد تبدیل میشه به ویتنام، که دو قسمت میشه. ویتنام شمالی دست کمونیستا بود و هوشیمین رهبر کمونیستا بود، خیلی محبوبیت داشت. حکومت جنوب دست باودای بود که آمریکایی‌ها توطئه میکنن. باودای میگن پیرمرد قدیمی سالتانه، به درد نمیخوره، خانواده فاسد نگودینجم، نگودینجم رو بر سر کار میارن. در کتاب آمریکایی زشت میگه ببینید هر جایی که ما دخالت کردیم افسد و جایگزین فاسد کردیم. این کتاب خیلی مرتوجه آمریکایی‌ها واقع میشه و پرزیدنت کندی میگه که من با دیکتاتورها سرکاری ندارم. پیام‌هایی میفرسته برای ملل فقیر و بیچاره و جهان سوم، از جمله ایران هم مثل که جزو اینا بود. و بعدم گزارش‌هایی در دوران ریاست جمهوری آیزنهاور از ایران به آمریکا مخابره میشه که اخیراً در کتابی که میلانی، عباس میلانی، دکتر عباس میلانی نوشته، چون در آمریکاست دسترسی به این اسناد پیدا کرده. مثلا سولدون چیپین که سفیر آمریکا در ایران بوده، جانشین هندرسون شده بود، میگه که خانواده سلطنتی تو همه امور دخالت میکنن. مثلا کشتیرانی نفتکش ایران، شرکت ملی کشتیرانی نفتکش ایران وجود خارجی نداره. این شرکت یک شرکت سلطنتیه که سهامدار مهم شاه و ثروتمندان ایران، خانواده سلطنتی و یک سری از سرمایه‌داران بزرگ ایران، شخصی به نام امیر احمد محبود که این شرکت اصلا ربطی به دولت ایران نداره، این شرکت خصوصی تحت پرچم هلند و محموله نفت ایران رو هم میکنه و پولش تو جیب دربار سلطنتی میره. یا همینطور هواپیمایی، یکی از عرشبت که شرکت های هواپیمایی آن زمان ایران، فکر کنم اسمش ارتکسی بوده که اینم مال خانواده سلطنتی بوده، املاکو میگه، مستقلاتو میگه، میگه تمام ثروت های عمده ایران در اختیار خانواده پهلویه. و چرا این کارو میکنن؟ سلطان چیپین ما نمیدونستیم، گزارشاشو گفتم در کتاب درباره شاه آقای عباس میلانی اولین بار من این اسناد ملاحظه کردم که نامه‌هایی که نوشته خیلی از شاه و خانوادهش انتقاد کرده، مخصوصا شادوخ اشرف خواهر شاه. بنابراین دولت آمریکا در صدد برمیاد، مخصوصا بعد از فضاحت دو بار انتخابات، یکی انتخابات تابستان 1339 که دکتر اقبال مجری انتخابات بود، نخست وزیر بود، و شاه بعد از اینکه انتخابات صداش در اروپا در می اومد، خیلی شاه از مطبوعات آمریکا و اروپا وحشت داشت، مخصوصا از روزنامه واشنگتن پست که خیلی به ایران حمله میکرد و اینا راحت. روزنامه لوموندم که مظفر فیروز، یکی از سیاستمداران دوره قوام السلطنه و پسر نصرت الدوله فیروز که رضا شاه او رو کشته بود، از سال 26 ایشون در فرانسه به حالت پناهندگی میزیست و روزنامه لومون با این مصاحبه میکرد. اریک رولو که تا سال 57 هم همه کاره روزنامه لومون بود، معمولا نظراتی خلاف دربار ایران در این روزنامه منتشر میشد و حتی در مورد 28 مرداد شماره چک هایی که توزیع شده بود از طرف CIA و خرج جمع‌آوری عده‌ای از جنوب تهران شد، اینو چاپ کرده بود روزنامه لومون و روزنامه فیگارو. و این بود که خیلی این مطالب شاه رو نگران میکرد. بنابراین شاه میفرسته دنبال دکتر امینی، همیشه از امینی بدش میومد. حتی موقعی که سپهبد زاهدی آمد و بعد از 28 مرداد همون شب کابینه رو تشکیل داد، دکتر امینی که مورد علاقه آمریکایی‌ها بود شد وزیر دارایی. خب وقتی شاه میرسه به زاهدی میگه چه کسی به تو اجازه داد امینی رو بیاری؟ گفت من خواستم کابینه رو سریع تشکیل بدم. گفت نه، من از این خوشم نمیاد، برای اینکه این هم در کابینه قوام السلطنه همه کاره قوام السلطنه بوده و هم در کابینه دکتر مصدق وزیر اقتصاد ملی بوده، اون کابینه های اولش که بعد مصدق اینو کنار گذاشت، چون مصدق میگفت امینی انگلیسیه، با آمریکاییام رابطه داره. شاه تیمسار بختیار رو که رئیس ساواک بود میفرسته به آمریکا در اواخر سال 1339. این که میره وقت بهش نمیده، مدتی میمونه، بعد از دو هفته بهش وقت میده و خیلی رفتارش با این عرض شود سرد بوده، برای که آمریکایی‌ها از طریق سفارت آمریکا در ایران آدم‌هایی داشتن که گزارش بهشون می‌دادن. باقی صحبت بماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما. من دارم کم کم میرسم به اون مقطعی که باید صحبت کنم.